مردم ترکیه در روز 12 فروردین با شرکت در انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای شهر شکستی غیرمنتظره بر حزب رجب طیب اردوغان وارد کردند. در این انتخابات حزب اصلی مخالف دولت یعنی حزب جمهوری خلق، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان را شکست داد و تقریباً 40% از کل آرا را به دست آورد و به خصوص انتخابات در شهرهای بزرگ ترکیه مثل آنکارا و استانبول را پیروز شد. در این قسمت پادکست کنجکاو قدری در زمینه‌های این انتخابات کنکاش می‌کنیم، نگاهی به نتایج اون خواهیم داشت و به دنبال پاسخی برای این سوال می‌ریم که آیا این انتخابات می‌تونه پایانی برای رجب طیب اردوغان باشه یا خیر. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. آخرین باری که ترکیه انتخابات محلی برگزار کرده بود سال 2019 بود. در اون انتخابات حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان در سطح ملی انتخابات رو برد و در کل 43% آرا رو جمع کرد. حزب جمهوری خلق هم در اون انتخابات 30% آرا رو به دست آورد و دوم شد و حزب نوظهور ملیگرا و دست راستی به نام حزب خوب هم با 8% سوم شد. نکته حائز اهمیت در انتخابات سال 2019 اما این بود که حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، اگرچه انتخابات در اغلب شهرهای کوچک و حاشیه‌ای را به عدالت و توسعه واگذار کرد، اما همون زمان هم در شهرهای بزرگ بسیار موفق بود و اکرم امام‌اغلو و منصور یاواش از این حزب به ترتیب شهرداران استانبول و آنکارا شدند. اهمیت تصاحب مقام شهرداران این دو شهر بزرگ ترکیه در اینه که این دو مقام پس از رئیس جمهور بیشترین بروز و ظهور رسانه‌ای رو دارن و در ترکیه بسیار مورد توجه هستن و این بستری استثنایی به اپوزیسیون برای پیشبرد برنامه‌هاش میداد. به همین خاطر هم بود که اگر یادتون باشه اردوغان در اون زمان سعی کرد نتایج انتخابات در استانبول رو باطل کنه و یک ماه بعد انتخابات دیگه‌ای برگزار شد که در اون انتخابات هم حزب عدالت و توسعه شکست خورد و این بار شکست سنگین تری هم خورد. اون دعوای سیاسی و پیروزی های مخالفان اعتماد به نفس فراوانی به اپوزیسیون داد و خیلی ها می گفتن برنده شدن در آنکارا و استانبول می تونه سکوی پرشی برای عبور از اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری باشه. که البته در نهایت اینطور نشد و در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کمال قلیچدارقلو نامزد مخالفان نتونست از پس اردوغان بر بیاد و در رقابتی نزدیک 52-48 آرا بین طرفین تقسیم شد و اردوغان جایگاه خودش رو به عنوان رئیس جمهور ترکیه تثبیت کرد. در انتخابات پارلمانی هم که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری همون موقع برگزار شد، اگرچه عدالت و توسعه بدتر از هر زمانی در گذشته عمل کرد، اما با حزب حرکت ملی ائتلاف کرد و به این ترتیب اکثریت پارلمان رو به دست آورد. در مجموع این نتایج میشه گفت که انتخابات سال گذشته یک پیروزی برای اردوغان محسوب میشه و او تونست نه فقط 5 سال دیگه ریاست جمهوریش رو تضمین کنه بلکه به نوعی اکثریت در پارلمان رو هم به دست آورد. در سایه پیروزی اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال گذشته، مخالفین امسال و در همین انتخابات شهرداری ها که 12 فروردین برگزار شد چندان امیدوار نبودند. اما 13 فروردین و همزمان که نتایج بیرون می اومد، بسیاری از نتایج شگفت زده شدند و در نهایت حزب جمهوری خلق با 37.8% آرا قدری بیشتر از عدالت و توسعه رأی جمع کرد که 35.5% رأی آورده بود. حزب جمهوری خلق این بار هم مثل دور گذشته در شهرهای بزرگ موفق بود. تفاوت اما امسال در این بود که مخالفان اردوغان در شهرهای کوچیک هم تونستن فراتر از انتظار ظاهر بشن و به خصوص آرای مناطق غربی ترکیه رو به خودشون اختصاص بدن. در صدر نتایج امام‌اغلو و یاواش دوباره در استانبول و آنکارا پیروز شدند و این بار حتی بیشتر از گذشته هم رأی آوردند. در انتخابات شوراهای استانبول و آنکارا هم این دو اکثریت بالاتری را به دست آوردند که یعنی قدرت بیشتر برای حزب جمهوری خلق در شهرهای بزرگ استانبول و آنکارا. این بهترین عملکرد حزب جمهوری خلق از سال 1977 محسوب میشه و نخستین باریه که حزب عدالت و توسعه اردوغان از سال 2001 تا به حال یک انتخابات ملی رو به حزبی دیگه میبازه. حالا سوال اینجاست که چطور شد اپوزیسیون ترکیه که همین اخیراً در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی شکستی دلسرد کننده خورده بود، چنین موفقیت چشمگیر رو به دست آورد؟ کارشناسان عمدتاً این موفقیت رو به سه دلیل تفسیر میکنن. اولی اقتصاده. ترکیه سال هاست که از بحرانی اقتصادی رنج میبره که به عقیده بسیاری دلیل اصلیش اصرار اردوغان و فشارش بر بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره برای مقابله با تورم فزاینده است. در نتیجه این دخالت سیاسی در اقتصاد، نه فقط تورم بیشتر شده، بلکه لیر واحد پول ترکیه هم بسیاری از ارزش خودش رو از دست داده. هر دلار آمریکا در سال 2019 تقریباً 5 لیر بود، ولی الان در فروردین 1403 که این پادکست داره ضبط میشه، حدوداً 32 لیره. البته آقای اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در این سیاست اقتصادیش بازنگری کرد و یک ماه پس از آغاز دور تازه با انتخاب یک وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی عملگرا سعی کرد اوضاع رو کنترل کنه و البته اجازه داد که اونها نرخ بهره رو افزایش بدن. اردوغان امیدوار بود با این اقدامات با یک رکود مقطعی مواجه بشه، ولی بعدش بتونه تا پیش از انتخابات شهرداری‌ها چرخ اقتصاد رو رونق بده. اتفاقی که حالا و تقریباً یک سال بعد میشه گفت که نیفتاده و با اینکه نرخ بهره حدود 50% لیر همچنان در یک سال اخیر در برابر دلار آمریکا سقوط کرده و تورم هم بالای 60% و بانک مرکزی هشدار داده که ممکنه تورم ترکیه به زودی به 80% برسه. تلاش یک سال اخیر اردوغان برای افزایش نرخ بهره پس از سالها اصرار برای کاهش اون رو بسیاری چرخش سیاسی شرم‌آور برای اردوغان توصیف می‌کنند و نتیجه مثبتی هم در زندگی شهروندان عادی ترکیه نداشته و نه فقط قیمت‌ها سر به فلک کشیده، بلکه هزینه‌های استقراض هم بسیار بالا رفته. دومین دلیل برای اینکه چرا اردوغان پارسال انتخابات رو برد و چرا این بار نتونست پیروزیش رو تکرار کنه رو کارشناسان به اشتباهات اپوزیسیون در تشکیل ائتلافشون در سال 2023 نسبت میدن. در حالی که از بیرون گوت خیلی منطقی به نظر میاد که مخالفان یک حکومت به صرف مخالفت با فرد حاکم با همدیگه ائتلافی سیاسی تشکیل بدن و بر علیه دشمن مشترک بجنگن، اما چنین ائتلافایی در عمل اونقدر هم ساده نیست و به ندرت نتیجه میده. این تا حد زیادی به این خاطره که صرف مخالفت با فرد یا حزب حاکم باعث نمیشه این افراد اختلافات ایدئولوژیکشون رو کنار بگذارن و تنوع افکاری که قرار دور یک میز بنشینن گاهی چنان زیاده که منجر به دعواهای درونی و سردرگمی بیشتر میشه. مشابه این اتفاق رو در سال 2022 در مجارستان هم دیدیم. اونجا ویکتور اوربان رئیس جمهور فعلی این کشور ائتلافی شامل 8 حزب مخالفش رو شکست داد. به نظر میرسه در هند هم به زودی یک چنین اتفاقی رخ بده، در حالی که 26 حزب مخالف دولت با هم تشکیل یک ائتلاف فراگیر دادن، اما این ائتلاف چنان سردرگمه که پیشبینی میشه نارندرا مودی نخست وزیر فعلی دردسر چندانی برای پیروزی در انتخابات آتی نداشته باشه. اما در ترکیه تفاوت اصلی رو این بار نامزدها رقم زدن و این دلیل سوم شکست تاریخی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیره. در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کمال قلیچدارأوغلو کاندیدای محبوبی نبود و همزمان تمام نظرسنجی ها هم همین رو نشون میداد. اما قلیچدارأوغلو اصرار داشت که من تنها کسی هستم که میتونه ائتلافی از نظر ایدئولوژیک متنوع رو رهبری کنه و حاضر نشد که به نفع فرد دیگه ای از رقابت ها کنار بره. آقای قلیچدارأوغلو حتی پس از شکست در انتخابات هم از کنارگیری از رهبری حزب جمهوری خلق امتناع کرد تا اینکه در نهایت در نوامبر سال گذشته و در کنگره حزب با رأی اعضا کنار گذاشته شد و اوزگل اوزل جاش رو گرفت که فردی مورد حمایت امام‌اوغلوه. نتایج انتخابات اخیر هم نشون میده که رهبری اخیر این حزب از سلف خود موفق‌تر بوده و حزب جمهوری خلق ترکیه زمانی که امام‌اوغلو و منصور یاواش رو در ویترین قرار میده ظاهراً بهتر عمل میکنه. حالا سوال اصلی، آیا این شکست آغازی بر پایان اردوغانه؟ اینجا باید یادآوری کنم که اردوغان در حالت عادی نمیتونه یک بار دیگه برای ریاست جمهوری نامزد بشه. اما پیروزی سال گذشته حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمان ترکیه این اعتماد به نفس به اردوغان رو داده بود که خیال تغییر در قانون اساسی به امید تمدید ریاست جمهوریش در سال 2028 به سرش بزنه. او پیشتر هم وعده داده بود که پس از انتخابات شهرداری‌ها اصلاحات پیشنهادیش در قانون اساسی که می گفت مدنی‌تر و لیبرال‌تر ارائه خواهد داد. اما حالا و در سایه عملکرد ضعیف حزب عدالت و توسعه در انتخابات احتمالاً چندان برای این کار عجله نخواهد کرد. آقای اردوغان برای ارائه اصلاحاتش در قانون اساسی به رأی مثبت 3/5 پارلمان و برای تصویب نهایی اون اصلاحات به رأی 2/3 پارلمان نیاز داره و اینها فعلا اهدافی دور به نظر میرسن. با این حال حتی اگر اردوغان بتونه خودش رو در میان نامزدهای ریاست جمهوری 2028 ترکیه جا بده، به نظر میرسه امام‌اغلو و یاواش هر دو رقبای قدرتمندی هستن. نظرسنجی‌ها نشون میده هر دوی این آقایون احتمالاً در انتخابات قبلی ریاست جمهوری ترکیه میتونستن اردوغان رو شکست بدن و اگر سرسختی قلیچدارأوغلو نبود، احتمالاً اردوغان الان در قدرت نبود. هم امام‌اغلو و هم یاواش حالا فرصتی ویژه دارن تا ضمن اداره دوتا از مهمترین شهرهای ترکیه از افول محبوبیت اردوغان استفاده کنند و بنای کمپین ریاست جمهوری 2028 رو سر فرصت بچینن. اگر به مطالعه بیشتر درباره فضای سیاسی ترکیه و آینده اردوغان علاقه‌مندید، در وبسایت رادیو فردا میتونید چندین تحلیل مختلف درباره نتایج انتخابات شهرداری‌ها در ترکیه بخونید. از جمله یک مصاحبه با هاکان یاووز، استاد علوم سیاسی دانشگاه یوتا، و همچنین مقاله‌ای از عطا محمد تبریز، کارشناس روابط بین‌الملل. تو مقاله آقای محمد تبریز از جمله توضیح داده شده که چطور ادامه وضع موجود به کاهش بیشتر اقبال عمومی به اردوغان منجر میشه و از طرف دیگه تلاش اردوغان برای عدول از سیاست‌های سال‌های اخیرش و مثلا بازگشت به اصول لایسیته در قانون اساسی ترکیه هم احتمالاً پایگاه رأی او در میان هواداران و احزاب مختلفش رو مخدوش خواهد کرد. شما هم اگر نظری درباره این اپیزود دارید یا چیزی می‌خواید به آنچه که گفته شد اضافه کنید، لطفاً سری به اپلیکیشن کست باکس بزنید و اونجا نظرتون رو بنویسید. آنچه که میشنیدید 11 قسمت پادکست کنجکاو بود. من اردشیر طیبی هستم و از شما دعوت میکنم که سری به 10 اپیزود قبلی این پادکستم بزنید و هر سه شنبه منتظر قسمت تازه‌ای از کنجکاو باشید.